أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين به عرض رسوندیم که مشهور بین فقها این است که در مهر خمس نیست، در حالتی که بنابر تعلق خمس به عموم فائده هر نوع غنیمت و فائده مهری رو هم که زن دریافت می کند غنیمت و فائده، چرا در این مورد خمس نیست؟ نفی خمس مستند به چیه؟ در مورد مهر نفیان و اثباتان در خصوص مهر به هیچ دلیل لفظی تمسک نشده، روایت خاصی در این موضوع نداریم. ابتداعا گفتن که انه ابتدا فتوای فقها به عدم الخمس فی المهر سیره محققه بین المسلمین، اینی که در اخبار هیچ اسم برده نشده ولو در اخبار تحلیل، اینی که در روایات صداق و مهر هرچه زیاد هم بود بپردازید هیچ اسمی از خمس برده نشده، به این جهات تمسک شده، ولی اینها هیچ کدوم نمیتواند مستند قرار بگیره در مقابل عمومات که بتونه مخصص اون عمومات یا مقید اون مطلقات بشود. آخرین وجهی که مطرح شد که مرحوم صاحب حدائق مطرح کرده و بعدم کم و بیش مورد تأیید فقهای متأخر واقع شده است، اینی که در مورد مهر فایده ای نیست، داد و ستدی است، چیزی را می دهد و وجهی را می گیرد، پس در این مورد فایده ای نیست. فإن المهر عوض البضع وليس شرعا وعرفا بلا عوض ليكون نظير الهبه، و چون عوضش هم یه جنبه مالی معینی نداره تا بگیم لااقل در معاوضش سود برده. یه وقتی کسی یه قالی رو خریده مثلا 100,000 تومان بعدا میفروشه 120,000 تومان، این 20,000 تومان سود میبره، برای اینکه اونی رو که خریده بود مالیتش مبلغ داشت، حالا تفاوت پیدا کرد. در مورد مهر این چنین نیست، چون اونی که مورد معاوضه قرار میگیرد یه مالیت مشخصی نداره که بگیم در این مورد سود برده، پس حتی سود رب هم بهش تعلق نمیگیره، نمیشه که ندرش فرض کرد. بنابراین لا یتعلق بالمهر الخمس. هر کدیم این مطلب یه مقدار باید بازتر مورد تحلیل قرار بگیره. آیا واقعا مهر عوض و نفس البضع است و یک جور معامله است؟ این چنین مسلم اینطور نیست. مثال زدیم موارد غصبش، موارد تجاوزش، امثال اینها، زمانی نسبت به مرد نسبت به بعل ایجاد نمی کنه، این فتوای اون معایونه. و اگر عوضیتی در کار باشه که هست فی الجمله و در مورد نکاح منقطع هم تصریح شده کم و بیش در روایات، در قبال سلطه، در قبال تصرف، نه در قبال نفس البز، حق تصرف در اون، حق استمتاع از اون با یه مبلغی که انه مقابله می شود، معاوضه می شود. فاصل البوز باقن به ملکیت المرأه. بنابراین بخواییم محاسبه کنیم و تنظیر کنیم، مثل کسی که خانه ای داره یه اتاقشو اجاره میده، مستأجر میتونه در این اتاق تصرف کنه، رفت آمد کنه، اقامت کنه، حالا استمتاع و بهره برداری از کل شیء به حسبه. در این مورد هم حد اکثر اینه. بله واقعیت هم کرده همین. بنابراین همونطور که در مورد ربح اجارات، یعنی در مورد اجارات، یعد ربحا و منفعتا و یتعلق به الخمس، حتی از قبیل قسم اول قد یکون، باید در مورد محرم خمس باشه. نه چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ ببینید فاسی نکنید، فرق طبیعیش و اونشو دیگه بذارید کنار، در این حیث بحث کنید، نه از اون بحث های دیگه. به اصطلاح در اجاره فرمایش کردید که به اصطلاح ربحش معلومه و بعد از اون قرار میگه، اما اینکه فرمایش کنید مواجهش اون در قضیه معاوضهش بود نه اجاره. در قضیه معاوضه خرید و فروشش معلوم نیست ربحش چقدره، اما در اجاره کل ما یأخذ یوم به یوم ما به ما کلیتاً یه جا دریافت کرده، مثل که خونش رو کسی اجاره بده یک جا واگذار کنه حق سکنای خونش رو به کسی به یک مبلغی یه جا، اینو درآمد نسبت به این ملکی که دارد، چیزی که دارد. در اینجا حالا عبارتی هست از دو تا از اعلام، حالا یکی مرحوم آقای خویی است که دوم نقل میکنین، یکی قبلش، تعبیر این رو دارم. از این عبارت چی میفهمید؟ لیس النکاح کل اجارات و الجعاله حتی یسیر نفس ما یعطی من قبل زوجه مالا لها و ینتقل منها الى زوج بخلاف اجاره الاعمال، فان الاعمال مال ينتقل الى المستاجر و يترتب عليها آثار الملكيه وليس كالبيع فيلاحظ فيه الريب فيكون ذلك ملاكا لصدق القنيمه. در این عبارت دو چیز نفی شده. یکی این جمله اخیر همین مطلبی بود که اخیرا اشاره کردیم، لیس قضیه مهر کل بیع فیلاحظ فیه ربح، که این بشه ملاک صدق غنیمت، که البته اگرم بشه در ربحش میشه نه در کل غنیمت. مثلا مهر فرض کنیم مهر المثل رو یه چیزی حساب کنیم و اون چی که زیادتر از مهر المثل گرفته که نه ربحه، نه این از اون قبیل معاوضات نیست، قیمت معینی ندارد تا ربح درش صدق بکند، این به جای خود. اما لیس که اجاره الاعمال، در اجاره اعمال یعنی اگر یه کارگری رو شما اجیر کردید صبح برای اینکه تا عصر تا شب برای شما کار کنه، الان عمل او به محض اجاره یک به اصطلاح مالیت پیدا میکنه. اول مکاسب بی در مکاسب شیخ انصاری خوندید، الحمدلله یادتون نیست که آیا منفعت حر بها داره و زمان داره املا. تا وقتی که حالا یه حر رو گرفت، یه مقدار، یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، یه روز زندان کرد، آیا ضامن منافع اون روزشه؟ میگن نه، حر تا وقتی منافع حره نه، زمانی نداره. بله منافع عبد داره، اما همین حر اگر شد اجیر یه روز در مقابل مثلا 1000 تومن 10000 تومن 20000 تومن، بعد کسی آمد به اصطلاح قصبش کرد، حبسش کرد، بله ضامن این قیمت هست، برای اینکه این عملش بل اجاره چند نه برای خودش یه مالیت مستقلی پیدا کرد. منفعت الهول هر بعد الاجاره له المالیه جز اموال ولذا قابل بیع و امثال اینا می شود. اول اون 4-5 سطح به اول بیع مکاسب که مکاسب بیع مبادلت و مال به مال، مال چیه؟ منفعت هر قبلا مال نیست، اما بعد الاجاره مالون. حالا یه ملاحظه اونجا بکنید، البته عبارت شیخ اونجا کوتاهه، ولی خب محشین و شارحین دیگر دنبال این قسمت بحثای طولانی دارن. حالا در مورد نکاح و مهر اینجورم نیست که وقتی که مثلا ازدواج کرد، نکاح کرد، به اصطلاح زن دیگری شد، یه چیزی، یه عملی را از خودش جدا کرده باشه و در فروخته باشه، در اجاره اون مرد قرار داده باشه که ینتقل و الی، منتقل بشه از زن به مرد، اینم نفی میکنن. ولیس مثلو، ما عرض میکنیم بله هر دو فراز مورد قبول، ولی ما این تصور سومی مطرح کردیم. تصوری رو که عرض کردیم لیس کل بی معاوضت البوز، نه اون از اول گفتیم این چنین نیست، و یدل علیه عدم و ترتب سایر آثار مثل ذالک، و اگرم تشبیه کردیم به باب اجاره، نه به این تقریب که اجارت الاعمال، بلکه اجارت المنافع، نه که اجارت الاعمال. تطبیق نمی کنیم با اجاره مثلا در مورد یک کاری رو که اجیر باید انجام بده در مقابلش پولی بگیره، نه زن نباید کاری انجام بده، کار همش مال خود مرده. اونی که هست جواز تصرف، جواز بهره برداریه، که این در اجاره الاملاک، که اجاره الاملاک تشبیه به اون می شود. عرفه هم همینطوره، عرض کردیم آیه قرآن در مورد نکاح منقطع هم اینو امضا می کند، یا در یک موردش هم که در مورد نکاح دائمه به اصطلاح در اونجا تعبیر قرآن هن مستأجرات، یعنی در روایات هن مستأجرات فأتوهن أجورهن، تعبیر قرآن اینه. چرا ما از تعبیر قرآن هم دست برداریم؟ هم عرفن این چنینه، هم شرعا قرآن مجید این تعبیر رو امضا میکنه. بنابراین نه، مقایسه با اون دو قسم نیست که بخواید از این راه خارجش کنید. با این قسم سومه و هازا فائدتون، کما این که تمام فوائدی که از اجارات استفاده میشه از اولش میان یه اسم میذارن رو بعضی از املاک، مثلا میگن مستغلات، مستغلات با غین، مستغلات با غین یعنی اون چیزی که غله داره، درآمد داره، نظر به درآمدش دوخته شده، بلا ملک باقی سر جای خودشه، درآمدش رو معاوضه کرده، اجاره داده، واگذار کرده، در مقابلش هم مبلغی گرفته، این از همون شایی اولش سوده. فایده تو این یه بیان. بله اون مهرش اون کارش کرده بعد از دوشوزه، و الا اگر اولش باشه نه، اگر دفعه اولش باشه که نه، اونجا خود مهرم واجب نمیشه براش. لا یجب الاداء عند عدم تمکین، مالکشه ولی ادایش با تمکینه. عبارت دیگری، بیان دیگری در حقیقت بیان مرحوم آقای خوییه. به این بیان عنایت کنید. می‌فرمایند لا یقاس ذلک به باب الاجارات ضرورته ان متعلق الاجاره لیس له بقاء و قرار ولا یمکن التحفظ علیه فلو لم ينتفع منه هو او غیره یتلف و یذهب صدا و هذا بخلاف الزوجیه اذ للزوجه ان تبقى السلطنه لنفسها و تکون هیل مالکت لعمرها دون غیرها و هذه السلطنه لها ثبات و بقا کما ان لها بدلا عند العقلاء و الشر و هو المهر فما تأخذه من الزوج يكون بدلا اما تمنحه من السلطنه فيكون من قبيل تبديل مال بمال ولا ينطبق على مثله عنوان القنیمت و الفائده. حالا با تشریح میکنیم به همین خوندن، حالا چه برداشتی فرمودید از عبارت ایشون عرض میکنیم. من اون آقای فاضل عبارت ایشونو که نقل میکنم، بله الفرق المذکور و این کان مسلما لا ریب فیه الا ان اقتضاءه ثبوت الفرق من جهت ثبوت الخمس و عدمه. عبارت نقصی هم داره، لابد باید دنبالش کن ممنوعون یا غیر مسلمن، یه چیزی که تو عبارت نیست حرف شده کنه، حالا غلط چاپی باشه یا چی. لولم نقل به اقتضائه ثبوت الخمس فی المهر دون الاجاره و مجرد کونه من قبیل تبدیل مال به مال لا یوجب عدم تعلق الخمس من مع تحقق تفاضل فی المالیه. این اشکالی که ایشون میکنن در مقابل آقای خوی، به نظر میرسه هر دو قسمت مجمله. شاید مرحوم آقای فاضل هم درست عنایت نکردن به بیان مرحوم آقای خویی. اگر این قسمت ذیل کلام آقای فاضل رو تکیه کنیم که ایشون گفتن بله این فرق، حالا فرق رو باید توضیح بدیم، یوجب که در من مهر بیشتر باشه ولو در اجارات نباشه، برای اینکه اینجا مبادله است و درآمدی است، اینی که حالا یه طرف مال نیست، شیئون سلطنتون امثال ذلک، این لا یوجب و کذا. مشکل اینه، اگر آمدیم تشبیه کردیم مهر را مبادلتون، حالا مبادله مال به مال نیست، مبادله یک حقی از سلطنت بالمال، اون وقت صحبتی میاد این تفاضلش کجاست؟ شما میگید یوجب لا یوجب عدم تعلق الخمس بهی مع تحقق تفاضل فی المالیه. اولا لازمش اینه که فقط این خمس به اون سودش تعلق بیره، اضافه است، نه به کلش. این لا یثبت مدعای شما رو مثلا. ثانیا تفاضلش چگونه به دست میاد؟ از کجا میگی هر کسی میگه قیمت مال من همین بوده؟ تفاضلی نداره. کسی که ارزون تر مهرشو میگیره او گذشت میکنه که نه، پس لا یتحقق تفاضل. هم در کلام مرحوم آقای خویی ذیل کلامشون شاهد بر اینه که بله بیشتر آمدن دنبال این مطلب که در مورد مهر یه نوع مبادله تصویر کنند. کلبی مبادله، هبه تو کار نیست، چیز اضافه ای نیست، مبادله تون. البته برای فرار از اون اشکال که اگر مبادله نفس البغض باشه یلزم زمان قاصب نسبت به این مرد نسبت به زوج، آمدن گفتن نه، مبادله سلطنت، سلطنتش را با او مبادله می کند، نه نفس البغض عین البغض را مثلا یه مقدار عرفی ترش کردن با این. و اون وقت وقتی مبادله شد سود درش نیست. در
حالی که فایده هم ما بگیریم ضامن هست.
چی ضامنه؟
همین درستان کسی عمل خلاف انجام
بده. اونجا ضامن میشه برای خود زن، نه ضامن میشه برای مرد.
فایده مال مرد؟
نه، مال اون، مال او فقط سلطه، سلطنته. مثل فرض کنید سلطنت مردم بر مساجد امثال اینا، تو یه جایی مسجد حق داره بره بشینه، اما اگه کسی بلندش کرد نمیتونه از او اجرت طلب کاری کنه، نمیتونه از او بگه تو ضامنی، کار حرومی کرده، اومد به زور بلندش کرد خودش نیشه سر جاش. نه 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 نه، اون برفتی های چیز دیگه، نه اونا یه چیزای دیگه. در مسجد میتونه این کارو بکنه؟ بیایید شما زور که میشه توی حالا جماعت ها که یه وقتی طالب داشت، حالا ده تا جا بگیرید رحل بندازید بعد یکی یکی اینا رو بفروشید؟ نه نه، اونی که هست آقایون صراحتن دارن در رساله، بله یه حجره مدرسه رو شما گرفتید، دیگری میاد حجره میخواد، میتونه به شما یه پولی بده شما حجرتون رو بهش بفروشید؟ نه، فقط میتونه این کار بکنه، یه پولی به شما بده شما از اینجا پاشید حجره رو خالی کنید تموم شد، بعد دیگه وابسته متولی اینجا رو به شما بده یا نده، یا مسجد رو بعد خودتون برید حیازت کنید. پول در مقابل مکان، حامد پولی به اشتادید او پاشد قبل از اینکه شما برید بشینید یکم دیگه نشست. خیلی وقتا اینجور اتفاق میفته. تو بالاتر حضرت رضا سلام الله علیه شلوغه، یه عده اون جلو واستادن منتظر که یه جا باز بشه، یه آقای از اون دور میبینه یه کسی و خوشش میاد جاشو به او بده، صداش میزنه بیا، جاشو خالی میکنه که این آقا بیاد، تا بیاد پشت سرش یکی واستاده او توجه نداشت، صاف میاد سر جاش با میسته، حال چیکارش کنن؟ خوب گرفته دیش. بله؟ نخه؟ نه، او فقط حق داره جاشو خالی کنه. نه این غلطه، مال او چیزی مالیت نداشت، در قضیه سلطه او وقت مبادلشی میشه. بله یه سلطه ای به او داده، یه سلطه ای به او داده، اون وقت روی این فرد میاد کنه اون اشکال اول، تعبیر اول صاحب حدائق، عوض البزء قیمت شب معلوم نیست کل او کذا، عوض سلطنت علی البزء سلطنت علی البزء، دیگه یه چیزی داده یه چیزی گرفته سودی نبرده، ما به ازا کلش ما به ازا، مثل که مبادله کنه دو تا دفتر رو به هم دیگه، دو تا کتاب رو به هم دیگه و همسال اینها. تلاش مرحوم آقای خویی روی این قسمت در این دو سطر آخر روی این قسمته که بیاد از این قبیل کنه برای رفع اون اشکال اول، بعدم مبادلتون، پس در حقیقت این ما به ازا فائده ای نشد، غنیمتی نشد، چیزی داده و چیزی گرفته. کجا؟ رفتی سراغ مسجد؟ نه میگم رفتی سراغ مسجد، بحثت کجا؟ حیازت
مکان.
حیازت مکان کدوم مکان؟
بالا مسجد.
خیلی خوب معلوم میشه آخه اینا هر کدوم بالاش
باشه. کتاب میذاره اون میره.
بله. بله. این کتاب اگر رهن حساب بشه برای حد جماعت خوبه، اما برای انفرادی نه. بله بله، فقط تصرف در این کتاب حالا یه مشکلی دیگه ای داره. ببین این آقایی توی صف یه تقدم میاره در جماعت، این خصوص که کسی اگر رحل بگذاره تا وقت رکوع تقدم داره، وقت رکوع حقش ساقط میشه، اون یه مسئله است، استثنائیست برای خودش. مثالی که من زدم در جای ایازت نقطه ای از مسجد برای کار انفرادی، نشسته داره قرآن بخونه، نمازی هم تو کار نیست، خابیده جای دو سه نفرم گرفته، نمیتونم من بلندش کنم، اینا جز مشترکاته، حق ندارم بلندش کنم از اونجا. اگه به زورم بلندش کردم کنه ظلم کردم نسبت به او. نه، به اندازه این که نیاز، هر کسی به حسب نیازه که. برای نماز خب جایی یکی طبعا بیشتر نمیگیره، برای خواب یجوز خوابیدن در مسجد به قدر 3 نفر میگیره، بعضی هم درشتر به قدر 7 نفر. اینا هر کدوم این مسجد، ببین این مسائل مختلفه. احکام المساجد رو در عروه ببینید، این مسائل دونه دونه اونا جدا جدا از هم اونجا متعرض شده. بله؟ بله، فقط کتاب رو تصرف کردی قصد، دست به کتاب نزد بشینه چی شوال نداره. بله، اینا فرق میکنه مسائل. بله بله. در هر حال عبارت زین کلام ایشون تلاش برای این مطلبه که بگه از این قبیل، برای این که به این نتیجه برسن یه صدری داره کلام ایشون، توضیحی توضیحش کنه این است که باب نکاح مثل اجارات نیست، در اجارات اگر از اون مورد اجاره استفاده نکنن باقی میمونه، اما در نکاح اینطور نیست، اون سلطه، سلطه آنن فآن داره از بین می رود. لیس له ثبات و چنین ضرورت ان، بله اش در اجارات اون منافع اگر اجاره ندادی از بین میره، اما در نکاح اون سلطه باقیه، سلطه یک امر وحدانیست از اول عمر تا آخر عمر یکسان براش باقیست، تا وقتی که واگذار نکرده، وقتی واگذار کرد معاملتون سودی درش تصور نشده. ایشون آمده باز رو این تصویر ما عرض میکنیم، باز در این مورد تصویرشون اینجور شد، معاملت و سلطه، خرید و فروش سلطنت، مبادلت المال بسلطه. چرا؟ بله اجاره یقتضی سلطه ولی نه معامله بر سلطه. وقتی اجاره کرد عینی را، مقتضای اجاره سلطه بر تصرف در این عینه، در حالتی که این عین سر جای خودش باقی است، در اجاره این لها ثبات و استقرار، این باقی خونه است، باقی زمین است، باقی اونجا باقی، برعکس در نکاح، در نکاح اون این یومن فیومن پیر میشه و از بین میره. بنابراین اون سلطه، نه خود سلطه به عنوان بی مورد معامله نیست، بلکه اجاره اون است که یقتضی سلطه، نتیجه میده سلطه بر اون رو. نه اون خرید و فروش میکنه منزل رو، اینون بله اونجا بیعون مبادلت و مالن به مالن، حالا ما اختصاص به مالم نمیدیم، اگر مبادلت و حقن به مالم شد همونطور بیعون، ولی مبادله بیعه در نکاح اینجوره. نه تصویر همه بر میگرده بعد به این نقطه، تصویری که در باب نکاح داریم، عرف همینطور تلقی میکنه، روایات و آیات هم کم و بیش همین عنوان رو داره، اجارتون، نه اجاره علل اعمال هم، بلکه اجارتون که اجارت الاعیان. بله اون به زنهای ناجور میگه، به زنهای جور که نیست میگه. اتفاقا در اونجا هم حالا این خودفروشی، بله این تعبیرات کنایی، این تعبیرات کنایی، حالا عرض میکنم این طرف و الا تعبیرات روایت که سریعه در این طرف
برده. اتفاقایی که مرد از زن میزنه تقابله، یعنی زن هم از مرد
پس چرا ازش مهر میگیره؟ مرد بیاده چیز طلبکاری هم بکنه، به هیچی دستی هم به بده، قد یکونو کذا میدونم. همه اونا اون نصوص حقوقی است در مقابل نفقه و سایر چیزا، اونا سر جای خودش حقوق متقابلی است در اون موارد. مر برای بز اینه، برای اون حقوق کاری به اونا نداره. نه نه نه، عرض کردم بله کاملا درست فرمودید. این عناوین بهش داده شده برای حفظ احترام و دیروز عرض کردم بله، یه پوشش محترمانه است برای کل این قضایا، پشتوانه و اینا تو کار نیست، و الا همون لحظه اول هم میتونه بگیره و خیال مردم راحت کنه و تفریه و ایچی بعد دیگه هر کار دیش خود بکن. اینا دیگه حالا اینا اشکالا عرفن اینجور چیزا، یعنی حالا ها در آمده به این معانی، اینا نیست در واقعیت شهر، این حرفا نیست. بنابراین با این توضیح به نظر میرسه که مهری که زن میگیره در حقیقت یک نوع حق الاجاره است، مال الاجاره است، در مال الاجارات یتعلق به هل خمس فائدتون، درآمدی است. اینطور نیست که درآمد نبوده باشد، پولی که میگیره تبدیل شده باشه. فرض کنید یک کسی میره اسکناسی رو، یک ارزی رو به ارز دیگر معامله میکنه، اونجا بله درآمدی نیست، مالون به مال در بی هست و مساویست و پولی داده پولی گرفته، درآمدی هم تو کار نیست، گاهی این چنینه. ولی در مثل مهر از این قبیل نیست، دقیقا با این تحلیل که مهر عوض البوز نیست، عوض السلطنه نیست، عوض العمل نیست، بلکه عوض الحق الانتفاع که میشه در همه اجارات، که یقتضی حق الانتفاع را، یقتضی سلطه را، نه عوض مستقیم او باشه. بنابراین روی قاعده باید خمس بهش تعلق بگیره. حالا اگر تو روایات هم عنوان دیگری، عطیه، نهله، امثال اینها داده شده، اینا خب برای حفظ احترام و خصوصا در مورد مهر متعه. کثیرا ما یکون یک زنی اصلا شغلش همینه، کل درآمد زندگیش از همین راهه و از زندگیش هم با همین میچرخه، چی میگیره غیر از اینه که اجورهنه؟ بله؟ چرا؟ به اون مقدار در اون ساعاتی که موردشه، حالا کمتر یا زیادتر، یک ساعت، دو ساعت، ده سال، بیست سال، سی سال، هر جوری باشه، چون دیگه در متعه نفقه هم نیست، زندگیش با خودشه، باید از همین مهر زندگیشو بچرخونه. یه صدق فائده درآمد در اینجا واضحه. بنابراین قاعده یقتضی ذالک، حتی علل قول به اختصاص خمس به تکسب، در مورد چنین زنهای متعی باید گفت یتعلق به الخمس، اونی که اصلا نحوه شغلیست براش، درآمد زندگیش همینه، با تکسبات دیگه چه فرق میکنه؟ ولذا بسیاری از آقایونی که در مورد مهر قائل به خمس نشدن، حالا للعمومات یا جهاتی، در مورد مهر منقطع احتیاط کردن، و اگر قائل بشید که به طور اشد، بله البته بعد از صدته یعنی این طبق قاعده است، ما باشیم و مطلق و عمومات کذا باید اینو بگیم. اما حالا بالاخره با توجه به فتوا فقها و حالا سیره‌ای که فل جمله ادعا میشه و امثال اینها، گاهی انسان مانع از جزمش میشه، ولی ولا اقل من الاحتیاط الوجوبی در همه موارد، چه مهر دائم و چه منقطع. این نتیجه ایست که فعلا تو این بحث میتونیم بهش برسیم. حتی یحدث الله امر، ببینیم بعد چیزی برخورد میکنیم، چیزی برخورد میکنید، مطالعه میکنید، تو کلمات دیگر بزرگواران یه تعلیل جدیدی در این مسئله به دست میارید، فرصت دارید مطالعه بکنید، به ما هم بگید، راهنمایی کنید ما را، ما هم استفاده کنیم از حضورتون. اینایی که ما تتبع کردیم و مجموع هم به دست آوردیم ایناست. این بحث هم فعلا تموم. بله نخیر همه اینا ما همه میگیم عموم فائده، عموم فائده بعد از ما فضل عن مونته، نه به محضی که گرفتم، اگر گرفت و همون سال خرجش کرد، مسافرت رفت، مکه رفت، چنین نه این لا یتعلق به الخمس،
یعنی از وقتی که
میگیره
میتونه بمونه.
بله بله بله، اگر سال مالی دیگه ای نداشته، درآمد دیگه نداشته، بله از همین وقتی که گرفت، نه از اون وقتی که می، از اون وقتی که میگیره به اصطلاح اینو تمدید میکنه. بله نمیگیم خمسش به مرد تعلق میگیره که خب
ما در مقابل این تقریب به یه
استرگوه هستیم کنید.
در این حالی
بالاخره این مهر رو زن در مقابل چی میگیره؟
در مقابل
اختصاص. اختصاص صرفا اختصاص به چه معناست؟ همون سلطه به تعبیری که آقای خویی گفتن. بله مجموع حقوقی که واگذار میکنه. ای وا یا الله، دیگه اینو امسال اونم تو این سالا بگی که از مملکت بیرونت میکنن که آیا یه عنوان دیگه ای هم حالا بند چهارم عوض الخلع. زنی حالا بعد از این که مدتی زن یک مردی هست، حالا روی کراهتی که دارد مبلغی به او میدهد به مرد تا او رو طلاق بده، بزل در مقابل این که طلاق بده، حالا مرد این پول رو میگیره، آیا به این مردی که این پول رو میگیرد یتعلق به الخمس؟
مثل طلاق
خلعی، مثل طلاق خلعی، میگم عجل خود مثل طلاق خلعی، خیلی زحمت کشیدی آقای سبحانی، همون خود طلاق خلعی عوض همین، نه ممکنه مهریهش رو نبخشه، دو مقابل مهریهش بهش بده. مبلغی که به مرد میده در مقابل طلاق، البته خلع که یترتب برش احکام خاصی شرایطی داره، حتما باید ناشی از کراهت زن از مرد باشه، اونم نه در اثر ایذا و اذیت مرد، کراهت نفسانی داشته باشه، اگر نه برای خاطری که حالی شوهر دیگه میخواد بره با او عشق رده، مثلا یه پول حاضر باشه به این بده، این خلع نیست، ولو پولش گرفتنش جایزون، طلاقش هم یسه، اما طلاق رجعی میشه نه طلاق باین. این یه نکته ایست که خیلی وقتا بهش توجه نمیشه، حتی تو دادگاه هم رو این موضوع توجه نمیشه، طلاق باین تلقی میکنن دیگه حق رجوع برای مرد باقی نمیمانه، نه در اون گونه معاوضاتی که رو این شرایط نباشه طلاق خلعی نمیشه. نه نه مبارات کراهت طرفینیه، اینکه بدتر باید کراهت طرفینی باشه، خلاصه شرایط خاصی با حالا ایناش فرقی نمی کنه. در هر حال اگر خلعن، حالا مثل طلاق خل به قول ایشون، یا نه کراهتن هم نبود، به هر علت دیگری یه پولی بهش بخشید که این پولو بگه راضی بشه و من طلاق بده، صرفا برای جلب رضایتش برای طلاق. حالا این پولی که مرد میگیره الان مالیست به دستش رسیده، یتعلق به هر خمس املا، درآمدیست برای مرد، فائدتون، یه مالی رو نداشت، یه ثروتی رو نداشت، حالا پیدا کرد. عموم فائده یقتضی که تعلق بگیره و متعلق خمس بشه. البته باز یه آخر کار دو منطقه پرانتز نزنید، بعد اما اونت سنته سر سالش اگر زیادتر داشت. حالا این آیا خمس به یتعلق یا نه، فائدتون و یتعلق. حالا باز اینجا مشابه اون چی که در باب مهر صحبت بود، یه گفتگوی هست که نه اینجا مابه ازایی داره و چون مابه ازا داره پس فائده نیست، لا یتعلق و به هل خمس، انشالله فردا برسه.